أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. هدیه به پیشگاه بلند سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات نورانی ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب الحمدلله این شب دومی است که با هم در محضر سوره مبارک معارج هستیم و با استمداد از هدایت نورانی این سوره خواستیم یک شبهه‌ای رو و یا تصور اشتباهی رو که بعضا دامنه در زندگیمون پیدا میکنه برطرف بکنیم. سوال اینجا بود، شبهه اینجا بود که بالاخره تکلیفمون رو با امام حسین علیه السلام روشن بکنیم. آیا امام حسین ما اون امام حسین است که کاری به کار زندگی ما بایدها و نبایدها و مسئولیتها ندارد و فقط نقش او این است که با این عشق و علاقهی که در قلب ما انداخته، با این محبت صرف یه روزی دست ما رو بگیره و روز قیامت شفاعتمون کنه؟ که نمونه هاشو دیشب عرض کردیم که از ادبیات و اشعار شروع میشه تا میاد میرسه به زندگانی ما. آیا امام حسین ما قرار نقش مسیح رو در مسیحیت ایفا بکنه که شستن گناهان باشه و بیخیال کردن مردم، و یا نه امام حسین مسئولیت آور؟ فکر میکنم اگه تکرار این میکروفون و بلندگو رو حذف بکنید یه خورده هم خستگیش برای من کمتر میشه، هم این که انشالله خواهران عزیزمون بعد از شاه سلامتی سکوت رو بیشتر رعایت خواهند کرد. سلامتی خودتون، همه عزاداران ابا عبدالله علیه السلام بلند صلوات بفرستید. دیشب با این مقدمه به محضر سوره مبارک معارج رفتیم، گفتیم بالاخره قرار شده است که ما قرآن را در امام حسین علیه السلام را در آینه قرآن ببینیم، با بیان قرآن با حضرت همراه بشیم و او رو بهتر بشناسیم. امام حسین امام قرآنه، قرآن مجسمه، و برای پاسخ به سوالمون رفتیم به محضر سوره مبارک معارج. در این سوره اتفاقا بحث سر همین قضیه است، صحبت درباره انسانهایی است که بر اساس محور قرار دادن خواست خودشون و تمایلات خودشون خیلی جدی و رسمی مسئله انذار و عذاب رو میذارن کنار به بیانهای مختلف. یکی از بیانهاش همون چیزیست که امروز تحت عنوان عرفانهای نوظهور در جامعه ما تبلیغ میشه. عرفانهای نوظهور حرفشون چیه؟ عرفانهای نوظهور حرفشون اینه که مردم برای رسیدن به آرامش و رهایی و بهشت و لذت ابدی لازم نیست این همه راهی که دین معرفی کرده طی کنی. اینجوری نماز بخون، اینجوری زکات بده، اینجوری دیان کن، اینجوری جهاد کن، اینجوری عمل معروف، اینجوری نهی از منکر. نه بابا، عرفانهای نوظهور همه جمع شدن یه جا که بگن ما راحتی و بهشت را رایگان در اختیار شما قرار میدنیم، کافیست بیخیال زندگی کنی. این یه بیانش بود. یه بیان دیگهش که دیشب بازم گفتیم الان اجمالا میگم این که بابا خدا انقدر مهربونه که آتش در کارش نیست. بیان سومش هم همون مسئله اصلی ماست که آتش و عذاب و اینها هم هست اما برای ماها نیست، شامل ما نمیشه. ما که اگه جلو در جهنم هم رسیدیم، میگم تو اشعار بعضی از مده ها هست، جلو در جهنم هم رسیدیم، ببخشید جلو در بهش رسیدیم در بسته بود، یه یا اول فرض میگیم میپریم از اون در میریم تو بهش. این نوع نگرش در جواب به این نوع بیانها از انواع اقسام چه عرفانهای نوظهور باشه چه تشیع بیخاصیتی که به سبک عرفانهای نوظهور ساخته و پرداخته شده، سوره معارج جواب داد. بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. مسئله عذاب و شوخی گرفتی، مسئله انذار رو بیخیال شدی. واقع است، هیچ دفع کننده ای ندارد و از جانب اللهی است که صاحب معارج این عالم هستی است و جمع شدن عالم به سوی خدا 50,000 سال طول میکشه و جهنم رو به پا میکنه. بعد ادامه داد پیامبرم تو صبر کن، اینها قیامت رو خیلی بعید میدونن، جهنم و عذاب رو، ولی ما قریب میبینیم. بعد توصیفش کرد، میدونه ما نیاز داریم، انسان نیاز داره به شنیدن انذار. یوم تکون السماء کالمهل، اون روزی که آسمون ماننده مثل گداخته میشه، و تکون الجبال کالعهن، ولا یسأل حمیم حمیما، هیچ کس سراغ دوست صمیمیشو نمیگیره. اون روزی که مجرم آرزو میکنه ای کاش همه را، اهل و عیال و زن و بچه و خاندان و کل اهل زمین را بدم تا از آتش نجات پیدا کنم. اینا ترجمه قرآنه، اینا تفسیر نیست، اینا برداشت نیست، ذوق و سلیقه من گوینده نیست، سخنان قرآنه. پس خواهشم اگه از فردا قراره بگی عذاب و جهنم و این حرفا تو کاسه خدا نیست، اینها را به پای قرآن ننویس، به پای امام حسین ننویس، برو عراجیبتو مثل بقیه عرفانهای نوظهور در قالبهای کلاسیک و مزخرف ترویج کن. اینا به قرآن بستنی نیست. کلا انها لوا، اون آتش زبان کشیست، نزاعتا للشوا، تا پوست بدن انسان مجرم رو برمی کند. تدعو من ادبر و تولا و جمع فوعا، این آتش می کشد به سوی خود اون کسانی رو که پشت کردن و به خاطر جمع دنیا و لذائذ دنیا گفتن بی خیال جهنم. تا اینجا آمده بودیم، اما ادامه سوره میاد تکلیف و نهایی میکنه. آقایون، تکلیف همه این اشعار رو، همه این توهمات رو یه جا روشن میکنه. ادامه سوره چیه؟ ان الانسان، خالق ما داره میگه، آفریدگارمون، طراحمون، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. از یک طرف آتشی توسط من خدای رحمان در این نظام رحمانی در گوشه ای از عالم با عنوان زبالدانی نظام هستی، آتشی زبان کش طراحی شده که داره میکشه، درست؟ از سوی دیگر انسان ها هم به گونه ای آفریده شدن که خوراک اون آتش هم. یعنی چی؟ خدا یعنی چی؟ توضیح بده برامون. مگه من نیافریدم شما رو؟ بله خدا تو آفریدی. ان الانسان خلق هلوعا، انسان آفریده شده است هلوع. هلوع به چه معناست؟ هلوع یعنی بسیار هلع کننده، و هلع یعنی لهله شدید. انسان یه جوری لهله زیادی در وجودش نسبت به دنیا وجود داره، موتور قوی و قوه مکش بسیار شدیدی نسبت به دنیا داره. بذارش تو دنیا کوکش کن، بذارش تو دنیا میکشه به سمت خودش. الانسان یعنی همه انسان ها، جنس انسان اینطوریه، خاصیتش اینه، میکشه این جار و برقی، با هیچ کس هم تعارف نداره. خدا خدا یعنی چی؟ توضیح بده. توضیحش اذا مسه الشر منوعا و اذا مسه الخير، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. این لهله زدن انسان این شکلیه، تماشا کن. وقتی تو این دنیا یه شری ناگواری بهش میرسه، سریع جزع و فزع، داد و بیداد، تا وقتی اوضاع به راه، همه چی ردیفه، حرفی نداره. یه خورده این ور اون ور میشه، داد و بیدادش بلنده. چرا من؟ من چه گناهی کردم؟ چرا هر چی سنگ مال پای لنگه؟ حالا چی شده؟ یه روز مثلا برنامه‌اش این ور اون ور شده، پولی چیزی عقب افتاده، گرفتاری سرش اومده، ماشینش تصادف کرده، بلایی سرش اومده. یه خورده دیدید اون بلا تشبیه یا با تشبیه، حیوان گرسنه‌ای که غذای پیدا کرده، یه ذره از دهنش میگیری دنبال میکنه. اذا مسه الشر جزوعا، و همچنین اذا مسه الخیر، وقتی خیلی بهش میرسه، منفعتی و راحتی بهش میرسه. خواهران من، این گلوی گرفته رو که متوجه میشید چقدر گرفته است. شبای اول صدای من اینطوری نبود که، انقدر نازک و ملیح بود که الان دیگه خودم یادم رفته چجوری بود. الان دیگه یکی دو شبه که دیگه آخرش همینه. لطف کنید انشاءالله، منم سعی میکنم که از خودم حرف نزنم، کلام کلام خداست. شما هم این هنجره رو به حساب هنجره ناقابل ما رو به حساب کانال کلام خدا بگذارید. آب گرم هم هستی سلامت بخور
کنید. گرم تازه شد.
همین انسان وقتی خیلی بهش برسه، سریع منوعا، یعنی یه چنبره میندازه دوروورش، مواظبه که از این خیر به کس دیگه ای نرسه. خدایا همه انسان ها اینطوری هن؟ همه انسان ها اینطوری هن. همشون اینجوری آفریده شده اند، مگر الا المصلین، مگر نمازگزاران. نمازگزاران حسابشون فرق میکنه. یعنی نمازگزاران آفرینششون با بقیه فرق میکنه؟ نه، نمازگزاران هم عین همه آدم ها آفریده شدن. همون موتور قوی مکنده در وجود نمازگزاران هم هست، اما نمازگزاران کاری کردن این مکش قوی و لهلهی که دارند به جای اینکه به سمت دنیا کار کنه به سمت، بگید، خدا کار میکنه. مدیریت کردند، اصطلاحا مدیریت کردند آهن ربای قوی وجود را. پس نتیجه آقایون همینجوری بشینیم به خودمون توجه نکنیم و خواهران به خودمون توجه نکنیم، اینطوری نیست که 50-50. خوب شدن یا بد شدن 50-50. نه، داریم میریم به سمت بد شدن و این تو آفرینش ماست، اما خدا راه جلوگیریش هم بگید گذاشته. اگر مصلی از نمازگزاران شدی، اون وقت میتونی این کشش قوی را به جای اینکه به سمت دنیا بکشه مهاری و افساری برش بزنی، این اسب تازنده را به سمت خدا مدیریت کنی. و اگر نکردی، این قدرت لهله تو را میکشد تا اونجایی که همون آتش بیاد دنباله. خب خدایا نماز چجوری ما رو نگه میداره؟ خب از این به بعد وارد توضیح نماز میشه. این که گفتیم نمازگزاران میتونند مدیریت کنند این نیروی متحرک قوی را، کدوم نمازگزاران؟ 8 تا صفت میشمارد. این صفتها صفتهاییست که باید در حسین ابن علی و اصحابش جستجو کنیم. این صفتها صفتهایی که باید با کمک امام حسین در زندگیمون پیاده کنیم، و الا خالق امام حسین داره میگه و الا از دستت میره و تو رو میکشه به سمت جهنم. چیه اون صفتها؟ 1، کدام نمازگزاران؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون. نمازگزار که میگم، نه اون نمازگزاری که فقط چند رکعت نماز میخونه بعد از جای نمازش که بلند میشه میره نماز میمونه همونجا، خودش میره جای دیگه. دوام بر نماز. دوام بر نماز یعنی چی؟ یعنی اولا مواظبت داره نمازها اجاب به موقع درست، احکامش، آدابش، شرائطش، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، نماز ازش فوت نره. دوام بر نماز یکیش اینه. 2، بین نماز صبح او تا ظهر او، بین نماز ظهرش تا مغرب او چه میگذرد؟ خط اتصال نماز با او همراهه، از نماز فاصله نمیگیره. یعنی چی فاصله نمیگیره؟ یعنی روح حقیقی نماز رو با خودش همراه کرده. این میشه مرام سید الشهدا علیه السلام. این میشه مرام اون کسی که دنیا جلوش ایستاده، وقتی وقت نماز ظهر میرسه همه چیز رو تعطیل میکنه و نماز رو به پا میداره. این ساده ترین پیام کربلا که هنوز عزادارای امام حسین یه تعدادشون قبول ندارن این پیامو. عزای امام حسین مهمتر است از خود قیام امام حسین. قیام امام حسین به خاطر نماز تعطیل میشه، ولی عزای امام حسین به خاطر نماز تعطیل نمیشه. شرط اول دوام بر نمازه. خوشا آنان که دائم در نمازن به حمد و قل هو الله کارشان. روح حقیقی نماز چگونه تو زندگیمون جاری میشه؟ چگونه میتونیم نماز صبح رو به ظهر بچسبونیم، ظهر رو به مغرب بچسبونیم؟ اینطوری. ادامه‌ش رو گوش بده. الذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. میدونی نماز با او چه کار کرده؟ میدونی روح نماز که در زندگی او جاریه چه حالتی به زندگی او داده؟ حالتی داده که در اموال او حق روشن و تعیین شده برای نیازمندان و محرومان هست. خیلی عبارت دقیقه ها. نمیگه بعضی وقتا یه کمکی هم میکنه. بعضی ها اصطلاح جالبیه، میگه مثلا پیش خیری بزرگواری تا کمک مثلا برای نیازمند یا کاری بگیری، معمولا میگن آقا منم یه نمکی چی؟ توی هاش قاطی میکنه. بحث نمک نیست، بحث حقه. مسلمینی که خود رو از چنگال آتش کشنده جهنم نجات میدن، مدیریت میکنن، اصلا قائلن که اینا حق من نیست، حق نیازمندانه، تو مال منه، ولی حق من بگی نیست. حق معلوم، حق معلوم اقلش حق معلوم خداییست، خمس و زکات، ولی به اونم اکتفا نمیشه. مسلمین در زندگی خودشون علاوه بر اون خودشون هم حقی تعیین میکنن. هستن کسانی که با خدا عهد کردن هر چی در آوردم 20%، 10%، 15% مال خودم نیست، مال راه خداست. از نیازمندان بگیر تا مساجد بگیر تا سبیل الله بگیر. سیره ابا عبدالله چی بود تو این قضیه؟ عزاداران امام حسین، ای اونهایی که میخواید بخار سماور هیئت جرم شما رو بپوشونه، میپوشونه، به شرطی که این چایی تو رو وصل کنه به مکتب امام حسین. مکتب امام حسین تو همین قرآن اومد، سوره هل اتی، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این سیره امام حسین. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. آقا حالا یه تیکه نون دادن انقدر دیگه بزرگ نمایی نداره که من خودم شب عاشورا تو خونمون، هیئتمون، حسینیمون، دهه محرم، نه به یه نفر، به هزار نفر، نه یه تیکه نون، یه پرس کاملم غذا میدم. این بزرگتره یا اون کاری که تو سوره هل اتی اومده؟ جواب، جواب سوره چرا؟ چرا؟ به خاطر عظمت جلوه ای که در این کار هست و خدا رو امضا کرده، جلوه گذر از دنیا. بعضی وقتا همه دنیای آدم یه تیکه نونه، از اونم میگذری؟ جلوه ترس از خدا و جلوه اخلاص. اخلاص فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اون نیازمند اومد در خانه امام حسین با یه مقدمه طلب نیاز کرد، حضرت از پشت در به او فرمود که شرمندم که فعلا چیز زیادی نیست و با این وجود 4000 دینار رو در دو لباس قیمتی و گران قیمت پیچید. بعد از لای در بدونی که روش بیفته به روی اون نیازمند، اینو داد دستش، قربان دستان با کرمت یا عباد. نخواست چشمان او به روی امام حسین بیفته شرمنده بشه. نیازمند شروع کرد گریه کردن، گفت چی شده؟ ببخشید کمه، میدونم کمه، خاطر کمیش گریه میکنی؟ نیازمند برگشت گفت نه، گریه میکنم بر این که این دستان با کرم رو چگونه خاک قراره که در خاک قرار بگیره. به شب عاشورا نزدیک میشیم. اون نیازمند خبر نداشت از اون کاری که با این دستا قراره بکنن به خاطر دنیای زود گذر. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این سیره ما مسلمه دیگه. چی؟ والذین یصدقون بیوم الدین. نمازگزاران واقعی کسانی هستند که با همه وجود، با همه زندگی، با همه مرام راست میدونن روز جزا رو. روز جزا حق، تصدیق عملی میکنن. چرا دوام بر نماز داره؟ چرا تو اموالش حق قائل برای نیازمندان و محرومان؟ چون قبول داره که روزی روز جزا برپا خواهد شد در پیشگاه محکمه عدل الهی. تصدقون به یوم الدین. صفت بعدی، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر محمون. عجب بابا، نماز گذار، تو دیگه چرا از عذاب میترسی؟ خدا میگه نه اینکه میترسه، این وصف اوست، ویژگی اوست. نمازگزاران حقیقی پیوسته از عذاب پروردگار در ترسند. نکنه عذاب خدا ما رو بگیره، نکنه خدا ما رو غضب کنه. چرا؟ چرا؟ علتش توضیح میده. چون ان عذاب ربهم غیر مأمون. چون عذاب پروردگار مورد امنیت نیست. هیچ کس هم نداره برای خودش احساس امنیت از عذاب خدا بکنه. حاج آقا این حرفا رو به ما چرا میگی؟ این حرفا رو به ما چرا میگی؟ اینا مال ما نیست. من میخوام بگم مال ما نیست. یه نگاهی بکنیم به سیره امامانمون. چطور منی که به ادعای شیعه گری خیالمو از عذاب و آتش راحت کردم باید آروم زندگیمو بکنم، ولی علی باید نیمه های شب از خوف و عذاب خدا مانند مار گزیده به خود بپیچه، اونقدر ناله بزنه از هوش بره؟ اون کسی که در تاریکی شب نگاش میکرد فکر کنه علی جون داده، دوان دوان بره سر در خونه فاطمه زهرا بگه یا زهرا سرت سلامت، علی در مخلصان جان داد. بعد از زهرا بگه چجوری؟ توضیح بده. توضیح داد، بعد گفت نه جون نداره، این حالت زیاد داره علی از خوف عذاب خدا. بابا حاج آقا ما بالا بالا میپریم، عبادت از روی ترس عذاب که ارزش نداره. چقدر بالا میپری؟ از امام حسین هم بالاتر میپری؟ از حضرت زهرا بالاتر میپری؟ ما رو فریفتند به این که راضی بشیم به این حرفا. بیاییم بگیم بابا کلاس ما بالاست، عذاب و بعد بخور و بریز و به پاش بهشت و اینا رو به ما نگو، من فقط به عشق امام حسین دارم میرم. آقا به عشق امام حسین برو، فقط اینو بدون اگر خدا رو شناختی و به خاطر شناخت خدا از عذابش ترسیدی، این عبادت از روی ترس نیست. میدونی عبادت از روی ترس مال کیاست؟ کسایی که کاری به کار خدا نداره. اگه عذاب نبود اصلا عبادت هم در کار نبود. اما یه کسی دیگه هست میاد میگه آقا این خدا اگه بخواد از من ناراحت بشه یه چیکه ناراحتی خدا منو در دریای آتش میاندازه. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. این جمله کیه؟ همون سوره هل اتا، جمله حضرت زهرا امام علیه، ما میترسیم. اون حضرت زهراست که گفت علی جان من از شب اول قبل ترس به دل دارم، شب که منو دفن کردی بالا سرم بشین قرآن بخون. نمایش اینا تئاتر یا واقعیت؟ قرآن میگه واقعیت. مسلمین تا آخر عمرشون خیالشون از عذاب راحت نمی کنن. یکی از گناهان کبیره امنیت از عذاب. اونو باید اینجوری زندگی کنن، اون وقت ما باید اینجوری زندگی کنیم. دیگه چی؟ والذین هم لفروجهم حافظون. نمازگزارا این اوصافو که ایجاد میکنن بعد به شدت مراقبت میکنن. مراقبتشون چه شکلیه؟ یک، پاکدامنی، مواظب دامان خود هستن، عفت، حیا، نجابت، پاکی، حفظ حریم خانواده. این شرط نمازگذاریه. حاج آقا ما خوشحالیم تازه بعضی از اونایی که حجابشون هم خیلی تنظیم نیست، پوشششون کامل نیست، میان زیر پرچم امام حسین. به خدا منم خوشحالم، اما باید بیاد زیر پرچم امام حسین شفا بگیره. و این زمانی حاصل میشه که امام حسین قرآن رو بهش معرفی کنی، نه اینکه همینطوری بیا همینطوری هم برو و بعد خیالت راحت کن تا روز قیامت. بچت مریض بود؟ آره مریض بود. شفا گرفت؟ خب شفا گرفت، تموم شد، رسالت امام حسین تموم شد، برو خونتون عزیزم، سال بعد حلیم بپرد. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. دیگه چه شرطی داره؟ والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. نمازگزارانی که نسبت به امانتها و تعهدات اهل رعایت هم. شعار حسین حسین نمیده بعد فردا به تعهداتش بیخیال باشه. اگه خیلی عاشق امام حسینیم یه جوری زندگی کنیم، بقیه میگن نگاه کن این حسینیه، قولش دوتا نمیشه. مرده، امانت نزدش بدی، زن و بچه تو بسپر دستش، خیالت راحت. امانت در امانت خیانت نمی کنه. تعهد داد سرش میره، قولش نمیره، پای تعهد میسته. تعهد نسبت به خلق، تعهد نسبت به خدا، امانت میان مردم، امانت از جانب خدا مراعات میکنه. صفت بعدی، نمازگزارانی که الذین هم به شهاداتهم قائمون. قیام به شهادت دارن. شهادت یعنی چه آیون؟ یه جایی به آدم میگن بیا شاهد باش، تو محضری، دادگاهی، جایی ما میگم شاهد میشیم، بعد میریم شهادتمون رو بگی ادا میکنیم. این کمترین معنای شهادت. نمازگزار هر اونچه که شاهد شد قیام به شهادتش داره، مسئولیتش رو بگی میپذیره. حالا شهادت میتونه مصادیق مختلف داشته باشه، همیشه که دادگاه نیست. ما شاهد خیلی چیزا هستیم، شاهد حقانیت راه شهدا، حقانیت راه امام حسین، شاهد منکرها، شاهد معروفهای رها شده. باید پای مسئولیتمون بیستیم. دایرش گسترده است. و اما صفت آخر و هشتمین صفت، نمازگزار کسی است که نماز او این شکلی جریان و جریان داره و نظام زندگیشو عوض کرده. و در پایان الذین هم علی صلاتهم یحافظون. خیلی محافظت و مراقبت میکنه از نمازش. نمازی که اینطوری توضیح داده شد، مواظب لکه‌ای دامان این نماز رو آلوده بگی نکنه. خب تا اینجا فرمود همه انسان ها قدرت کشنده دنیا اونا رو داره میکشه، مگر نمازگزاران با این صفت ها. حالا آخرش میفرماید اولائک فی جنات مکرمون، اینها هستن که در بهشت مورد کرامت قرار میگیرن. اینا میرن بهشت، نه غیر اینها. حداقل باید این جهتگیری ها رو تو زندگی داشته باشی. 8 تا محوره، 100% هم نیست، 60% باشه، به اون سمت بری. فقط اینا میرن بهش. آجا آقا پس اینه که میگن کل عین باکیت یوم القیامه الا عین بکت علی مصاب الحسین، چیه؟ همه چشم ها گریانن روز قیامت، مگر چشمی که بر امام حسین گریه کرد. پس اینی که میگن قطره اشک بر ابا عبدالله دریای غضب خدا رو خاموش میکنه چی؟ جواب بله میکنه. بله اون چشم روز قیامت گریه نمیکنه، اما سوره معارج که به ما میگه کدوم گریه، کدوم اشک، کدوم هیئت، کدوم پرچم، با خاصیت یا بی خاصیت، به سوی نمازگزار شدن یا بدون نمازگزار شدن. یه قطره اشک بر امام حسین میتونه زندگی آدم رو زیر و رو کنه و میکنه. همین شهید حجاجی ها از کجا بلند شدن؟ غیر از اینی که از همین هیئت‌ها و مکتب‌ها، اما امام حسین اینا رو این شکلی کرد. زندگیشو ببینید جوونا، بخونید که شب و روز نداشت در عمل به وظایف. این شکلی باشه و بره بهشت، منم فقط سینه بزنم و برم بهشت، میشه؟ ادامه این سوره رو آرام با سرعت بیشتری میخونم، وقتم کمه. بعد از این که فرمود اینها در بهشت قرار میگیرن، خدا سوال میکنه فمال الذین کفروا قبلک مهتئین عن الیمین و عن الشمال اذین ایت ما کل امره من هم ایت قل جنت نعیم. این بقیه چی دارن میگن؟ این وسط، این بقیه که حاضر نیستن در نظام رفتاری نماز زندگی کنن و خیلی ادعاشون میشه، اینا چی دارن میگن؟ پیغمبر من، اینا چی این حرفا؟ ایت ما او، آیا فکر کردن اینا هم میرن بهشت؟ خدایا چقدر مثل اینکه داری برای الان ما حرف میزنی. واقعا الان همینه. فکر کردید شما هم مفت میرید بهشت؟ کار مردم رو لنگ بگذار، به تعهداتت عمل نکن، به فکر نیازمندان و بیچاره ها نباش، پول روی پول بگذار، گردن کلوف کن، بعد دو تا شام بده بری بهشت؟ خدا جواب میده کلا، انا خلقناهم مما یعلمون. هرگز، من خودم که میدونم اینا رو چجوری آفریدم. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. ما قادرین کلا برشون داریم، کسای دیگر رو بیاریم. کسی نمیتونه به ما بگه آقا خدا دیگه چاره دیگه نیست، دیگه با ما میخوای چیکار کنی؟ غیر از این که ما را ببری بهش چه کار با ما میخوایی بکنی؟ انگار مثلا خدا دستش بسته است. در آخر هم میفرمند پیامبر فدر هم یخوزو و یلن، بذار بازیاشونو بکنن، بذار بازیاشونو بکنن تو این دنیا، حتی یلاقو یومهم الذی یوعدون، تا به اون روز برسن، روزی که یخرجون من الاجداس، از قبرها میان بیرون، سراعن کأنهم الی نصب یوفزون، شتابان و لهله زنان تو صحرای قیامت، از این در به اون در، دوان دوان، خاشعتن ابصارهم، چشما افتاده، ترهقهم ذله، ذله سر و ذلت و خاری سر و روشون گرفته، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، اون روز روزی است که وعده داده شدند. سوره معارج تموم شد، سوره معارج تموم شد. بعد این سوره یه حدیث نیم جمله ای از امام صادق میشنویم، دیگه کار روشنه. امام صادق علیه السلام لحظه شهادت همه یاران و اصحاب و نزدیکان رو جمع کرد، یه جمله فرمود، قربان این یه جمله برم. چی فرمود؟ لا تنالو، حفظش هم کنید قشنگی ها، همه میان برات شفاعت و برات شفای مریضان انشاءالله به هممون بدن، این هم یه براتیه، حفظش کنید. لا تنالو شفاعتنا مستخفن به صلات، مردم من دارم میرم از دنیا، ولی بهتون بگم شفاعت ما اهل بیت هرگز نمیرسد به اون کسی که خار و خفیف بشمارد نماز را. اگه تا دیروز فکر میکردیم خار شمردن نماز یعنی یکی دو رکعت خوندن یا نخوندن، سوره معارج به ما نشون داد خار شمردن نماز یعنی یه زندگی دیگه، و محکم گرفتن نماز یعنی دوام بر نماز، یعنی انفاق پیوسته، یعنی تصدیق به روز قیامت، یعنی حفظ دامان و عفت، یعنی تعهدات، این یعنی نماز. حالا میفهمید اون کسی که نماز و خار شمرد یعنی چی؟ امام صادق با این جمله تکلیف رو معلوم کرد. ما هم سوره معارج رو جمع‌بندی میکنیم همینجا، جواب سوالمون رو گرفتیم، خدا خیلی ممنون. با این سوره یاد گرفتیم نذاریم قضیه رو برعکس کنن، آقامون رو کشتن، تنها و مظلومش کردن، زن و بچهش رو جلو چشمش در حالی که هنوز جان خودش در تن بود به خیمه‌هاش حمله کردن اون نامردان، که چی بشه؟ که امر به معروف و نهی از منکر به پا بشه، که نماز قیام پیدا کنه، بعد بیان حالا همون آقا رو برعکسش کنن برامون. آقای بیخیال کننده بی نمازا، نه اینطوری نشه و نمیشه.